قرار ما تو دل شب، جایی که رویاها شروع میشن و مرزهای زمان و مکان از بین میرن. با من بیایید به دنیای قصه ها، قصه هایی که سالها منتظر بودن تا شنیده بشن. به لالالند خوش اومدین. وقتتون بخیر. من آرش کاویانی هستم و اینجا تو لالالند براتون قصه میگم. قصه هایی از سرزمین‌های دور و نزدیک. قصه هایی که هر کدوم برامون پر از درس‌های زندگی هستن. لالالند یکی از پادکست‌هاییه که ما تو راوی میسازیم. تو کپشن اپیزود لیست تمام پادکست‌هایی که ما میسازیم هست. میتونید از اونجا بهشون دسترسی داشته باشید. ممنونتون میشم اگه از شنیدن لالالند لذت میبرید، اون رو به دوستاتون هم معرفی کنید. قصه امروز ما اسمش هست گردن بند، از نویسنده مشهور به نام گای دو موپاسان. گای دو موپاسان 1850 توی فرانسه به دنیا میاد و 1893 هم از دنیا میره. یعنی فقط 43 سال عمر کرده و تو همین مدت کوتاه بیشتر از 300 تا داستان کوتاه، 6 رمان و چندین مقاله و سفرنامه نوشته. گایدو از اون نویسنده هاییه که کاری میکنه تو چند صفحه غرق قصه بشید. داستاناش بیشتر درباره زندگی روزمره، آدمای عادی و مشکلاتیه که شاید تو زندگی هر کدوممون پیش بیاد. اما چیزی که خاصش میکنه پایانای شوکه کننده و درسهاییه که از دل قصه هاش بیرون میکشه. زندگی خودش هم قصه پرفراز و نشیبی داشته. تو جنگ فرانسه و پروسیا بوده، پروسیا یا پروس یه پادشاهی بوده که توی بخش شمال شرقی آلمان و بخشایی از لهستان امروزی قرار گرفته بوده و حضور توی این جنگ نگاهش رو به زندگی عوض کرد و خیلی عمیق تر کرد. خیلی خب، یه چیزایی در مورد گای دو موپاسان شنیدین و بریم که قصه رو شروع کنیم. گردن بند. یکی از آن دخترهای زیبایی بود که بر اثر بازی سرنوشت در خانواده کارمند به دنیا می آید. جهیزیه‌ای نداشت و به آینده هم امیدوار نبود. امکان آن را نداشت که مرد دارا و سرشناسی با وی آشنا شود، درکش کند، عاشقش شود و با وی ازدواج کند. بنابراین به ازدواج با یک کارمند جزء آموزش و پرورش تن داد. زن بی تکلیفی بود، زر و زیوری نداشت، اما همچون زنان طبقه پایین ناخشنود بود. زنانی که اصل و نسبی ندارند، زیبایی و جاذبهشان کار اصل و نسبشان را می کند. ظرافت ذاتی برازندگی غریزی و نرمش روحیشان مقام و مرتبهشان می شود و بدین سان دختران عوام با بانوان اشراف برابر می شوند. مدام رنج می برد. احساس می کرد برای برخورداری از همه گونه ظرایف و تجملات آفریده شده. از خانه حقیرش، از دیوارهای اوریانش، صندلی‌های فرسودش و پرده‌های زشتش ناراحت بود. همه این چیزها که زن دیگری از طبقه او حتی متوجهشان هم نمی‌شد، عذابش می‌داد و خشمگینش می‌کرد. از دیدن دخترک بریتانیایی که کارهای خانه‌اش را می‌کرد، متأثر می‌شد و به رویا فرو می‌رفت. سرسره‌های بی سر و صدایی را می‌دید که دیوارهایش پرده‌های شرقی داشتند. مشعل‌های برنزی بلند روشنشان می‌کردند و آنجا دو نوکر بلند قامت شلوارک پوش در گرمای مطبوع بخاری روی مبل چرت می‌زدند. تالارهای وسیع را می‌دید که دیوارهایشان با پارچه‌های ابریشمی قدیمی پوشیده شده بودند و روی اساسیه ظریفشان اشیای گرانبها قرار داشتند. سالن‌های کوچک زیبایی را می‌دید آکنده از عطرهای خوش که برای گپ زدن یاران جانی و مردان آراسته و سرشناسی ساخته شده بودند که محبوب زنان بودند. وقتی برای شام سر میز گردشان می‌نشست که رومیزی کهنه‌ای رویش بود و شوهرش روبرویش در سوپخوری را بر می‌داشت و با خوشحالی می‌گفت وای چه آشی، بهتر از این نمیشه؟ به شامهای خوشمزه در ظروف نقره براق فکر میکرد. به دیوارکوبهایی با نقوش چهرههای تاریخی و پرندگان عجیب در جنگلهای افسانهای. به غذاهای عالی در ظروف خاص فکر میکرد. به نجواهای عاشقانه و خندههای دلبرانه که هنگام خوردن قزلالای صورتی یا بال خروس جنگلی رد و بدل میشوند. هیچ زر و زیوری نداشت، در حالی که فقط زیورآلات را دوست داشت و احساس میکرد برای استفاده از آنها آفریده شده. چقدر دلش میخواست جلب توجه کند، به او قبطه بخورند، جذاب باشد و طالب همنشینی با او باشند. دوست ثروتمندی داشت، از همدرسانش در صومعه بود، اما دلش نمیخواست به دیدنش برود، زیرا وقتی از نزد وی برمیگشت بسیار رنج میبرد و هر بار از غم و غصه، از نومیدی و درماندگی تا چند روز گریه میکرد. یک شب شوهرش با حالتی پیروزمندانه به خانه آمد، پاکت بزرگی در دستش بود و گفت: ببین برات چی آوردم؟ زن بیدرنگ پاکت را پاره کرد و از آن کارتی را بیرون کشید که رویش این عبارت نوشته شده بود: آقای ژورژ ژامپونو، وزیر آموزش پرورش و بانو، از آقا و خانم لوازل دعوت می نمایند در تاریخ دوشنبه 18 ژانویه با شرکت در ضیافت وزارتخانه ایشان را مفتخر نمایند. برخلاف انتظار شوهرش، به جای آنکه خوشحال شود، دعوتنامه را با خشم روی میز انداخت و زیر لب گفت: این دیگه به چه دردم میخوره؟ ولی عزیزم، فکر میکردم خوشحال بشی. تو هیچ وقت از خونه بیرون نمیری. این فرصت خوبیه. خیلی زحمت کشیدم تا اینو به دست آوردم. همه آرزوشو دارن. خیلی ها دلشون یه همچین چیزی میخواد. به هر کارمندی نمیدن. اونجا همه مقاماتو میبینیم.
زن نگاه خشمگینی به او انداخت و با بی‌حوصلگی گفت: آخه چی تنم کنم بیام اونجا؟
مرد که به این مسئله فکر نکرده بود، منمن کنان پاسخ داد:
همون لباسی که وقتی میریم تئاتر میپوشی، به نظر من که خیلی مناسبه.
مرد وقتی دید که همسرش گریه میکند، پریشان و هاج و واج دهانش را بست. دو قطره درشت اشک آرام از گوشه چشمهایش به طرف گوشه لبهایش سرازیر شد. مرد سراسیمه گفت:
آخه چته؟ چی میخوای؟
زن با تلاش بسیار بر اندوهش چیره شد و در حالی که گونه های ترش را پاک می کرد آرام گفت:
هیچی، فقط چون لباس ندارم نمیتونم بیام. کارت رو هم بده به یه نفر که رخت و لباس زنش بهتر از منه.
مرد متأثر شد و پرسید: ببین ماتیلد، برای خرید یه لباس مناسب که بتونی ازش توی مهمونی‌های دیگه هم استفاده کنی چقدر لازمه؟
زن لحظه‌ای فکر کرد، حساب کرد که چه مبلغی بگوید تا شوهر مقتصدش هراسان نشود و زود مخالفت نکند. سرانجام با تردید گفت:
نمیدونم، ولی فکر کنم با 400 فرانک بشه یه چیز مناسبی خرید.
رنگ شوهرش کمی پرید، چون این درست همان مبلغی بود که کنار گذاشته بود تا برای خودش تفنگی بخرد و تابستان آینده یک شنبه ها با دوستانش برای شکار چکاوک به دشت نانتر بروند.
با این حال گفت: باشه، 400 فرانکو بهت میدم، ولی سعی کن لباس قشنگی بخری. یا
روز ضیافت نزدیک میشد و خانم لوازل ناراحت و نگران به نظر می آمد. شبی شوهرش پرسید:
چته؟ 3 روزه که انگار ناخوشی.
زن پاسخ داد:
ناراحتم، طلا جواهر ندارم، چیزی ندارم به خودم بندازم، اینه گدهام، دلم نمیخواد به این مهمونی بیام.
مرد گفت:
خب گل طبیعی به خودت بزن، امسال خیلی مد شده، با 10 فرانک میتونی 2-3 تا روز عالی بخری.
زن قانع نشد و گفت:
نه، هیچی خفت بارتر از این نیست بین زنهای پولدار سر و وضعت مثل گداها باشه.
اما شوهرش فریاد زد: خدای تو چقدر نادونی، برو پیش دوستت خانم فورستیه یکی از جواهراتشو قرض بگیر،
اونقدر با هم نزدیک هستید که بتونی این کارو بکنی.
زن از شادی فریادی کشید و گفت:
راست میگی، اصلا فکرشو نکرده بودم.
روز بعد زن به خانه دوستش رفت و مشکلش رو با او در میان گذاشت. خانم فورستیه سر کمد آینه دارش رفت، صندوقی را از آن بیرون آورد، درش را گشود و به خانم لوازل گفت:
بیا عزیزم، هر چی دلت میخواد بردار.
زن اول چشمش به چند علنگو افتاد، بعد یک گردنبند مروارید، بعد یک صلیب ونیزی که رویش را با طلا و جواهر آراسته بودند. زیورآلات را جلوی آینه امتحان کرد. دو دل بود، از هیچ کدامشان نمیتوانست دل بکند و مدام میپرسید: غیر از اینا دیگه چیزی نداری؟
چرا؟ بگرد، من که نمیدونم از چی خوشت میاد.
ناگهان در جعبه‌ای با روکش ساتن مشکی چشمش به یک گردنبند الماس باشکوه افتاد و قلبش از شوق به تپش افتاد. هنگام برداشتنش دستش میلرزید، آن را به گردنش بست و روی پیراهنش انداخت. از دیدن خودش در آینه به وجد آمد. با تردید و هراس بسیار پرسید:
میتونی اینو بهم قرض بدی؟ فقط همینو؟ البته که میشه.
جستی زد و دستش را دور گردن دوستش انداخت. با ذوق و شوق او را بوسید و بعد با گنجینه‌اش شتابان رفت.
روز ضیافت فرا رسید. خانم لوازل خوش درخشید. از همه زنهای دیگر زیباتر بود. شیک، جذاب، خندان و سرشار از نشاط. همه مردها نگاهش می‌کردند، نامش را می‌پرسیدند، می‌خواستند با او آشنا شوند. همه وابستگان دفتر وزیر می‌خواستند با او برقصند. توجه وزیر را هم جلب کرده بود. سرمست و با شور و شوق می‌رقصید. در اوج زیبایی، غرق در شکوه و افتخار، در قله خوشبختی حاصل از تعریف‌ها و تمجیدها و امیالی که برانگیخته بود و سرمست از پیروزی تام که آرزوی هر زنی است، دیگر به چیزی فکر نمی‌کرد. نزدیک ساعت 4 صبح ضیافت را ترک کرد. شوهرش از نیمه شب در یک سالن کوچک خلوت با 3 مرد دیگر که زنانشان سرگرم و خوش بودند خوابش برده بود. مرد پالتویی را که زن برای بیرون آورده بود روی دوشش انداخت. پالتوی ساده زندگی عادیشان که کهنگیش با ظرافت لباس ضیافت تناسبی نداشت. زن این را حس کرد و دلش می‌خواست بگریزد تا زنهای دیگر که پالتو پوست پوشیده بودند او را نبینند. لوازل نگهش داشت و گفت: همینجا صبر کن، بیرون سرما میخوری، من میرم درشکه رو صدا کنم. اما زن گوش نکرد و به سرعت از پله ها پایین رفت. در خیابان درشکه‌ای نیافتند و پیاده به راه افتادند. همچنان دنبال درشکه گشتند و سورچیانی را که از دور میدیدند صدا میزدند. ناامید و لرزان به طرف رود سن رفتند. سرانجام در کنار رود به یکی از آن درشکه های قدیمی برخوردند که در پاریس فقط شبها میتوان آنها را دید. انگار روزها از فرط کهنگی خجالت میکشند بیرون بیایند. درشکه آنها را تا خانهشان در خیابان مارتیر برد و غمگین از پله‌ها بالا رفتند. برای خانم لوازل ضیافت پایان یافته بود و شوهرش در این فکر بود که ساعت 10 باید در وزارتخانه باشد. جلوی آینه پالتویی را که روی دوشش انداخته بود برداشت تا یک بار دیگر از تماشای خود لذت ببرد، ولی ناگهان جیغی کشید. گردنبند به گردنش نبود. شوهرش که نیمی از لباسهایش را درآورده بود پرسید: چته؟ زن هراسان به طرفش برگشت و پاسخ داد: گردنبند خانم فورستیه. مرد بهت زده نیمخیز شد. چی شده؟ چطور ممکنه؟ لابلای چینهای پیراهن و چینهای مانتو توی جیبها همه جا را گشتند. نبود که نبود. مرد پرسید: مطمئنی موقع بیرون اومدن از مهمونی به گردنت بود؟ آره، توی راهروی وزارتخونه بهش دست زدم. ولی اگه تو کوچه افتاده بود صداشو میشنیدیم، حتما تو درشکه افتاده. آره ممکنه. شمارشو برداشتی؟ نه. تو چی؟ شمارشو ندیدی؟ نه. ما تو مبهوت همدیگر را نگاه میکردند تا اینکه لوازل لباسش را پوشید و گفت: میرم تمام مسیری رو که پیاده اومدیم میگردم. و رفت بیرون. زن با همان لباس ضیافت ماند. نمیتوانست بخوابد. در تاریکی روی مبل ولو شد. فکرش کار نمی کرد. شوهرش حوالی ساعت 7 صبح برگشت. گردنبند را پیدا نکرده بود. به اداره پلیس رفت. به دفاتر روزنامه برای تعیین مژدگانی برای یابنده، به شرکت‌های درشکه‌رانی و به هر جا که فکرش می‌رسید سر زد. زن در هول و هراس فاجعه‌ای که پیش آمده بود همه ی روز منتظر ماند. لوازل شب برگشت، درمانده و رنگ پریده. چیزی نیافته بود. به زنش گفت: باید به دوستت نامه بنویسی و بگی قفل گردنبند شکستی و دادی درستش کنن. اینجوری فرصت پیدا میکنیم یه کاری بکنیم. و متن نامه را به زنش دیکته کرد. پس از 1 هفته دیگر امیدی برایشان نماند. لوازل که انگار 5 سال پیرتر شده بود گفت: باید شبیه این گردنبند گیر بیاریم. روز بعد جعبه گردنبند را برداشتند و پیش جواهرسازی رفتند که نامش روی جعبه نوشته شده بود. جواهرساز دفاترش را نگاه کرد و گفت: خانم، من گردنبند رو نساختم، احتمالاً فقط جعبه‌شو از من گرفتن. بنابراین جواهر فروشی ها را گشتند تا گردنبندی شبیه آن پیدا کنند. هر دو غمگین و مضطرب سعی می کردند جزئیات گردنبند را به خاطر آورند. در یکی از مغازه های پالایس رویال گردنبندی یافتند که با آن شباهت داشت. 40,000 فرانک قیمتش بود. فروشنده حاضر شد آن را به 36,000 فرانک بدهد. از جواهر فروش تقاضا کردند تا 3 روز آن را نفروشد. این شرط را هم گذاشتند که اگر تا پایان ماه فوریه جواهرشان پیدا شد، فروشنده جواهرش را به قیمت 34,000 فرانک پس بگیرد. لوازل 18,000 فرانک داشت که از پدرش به وی رسیده بود. بقیهش را باید قرض میکرد. از یکی 1000 فرانک گرفت، از دیگری 500 فرانک، از این 5 لوی، از آن 3 لوی، سفته داد، به تعهدات کمرشکن تن داد، سرکارش به رباخار و افرادی افتاد که پول قرض میدادند، همه زندگیش را گرو گذاشت. نمیدانست آیا میتواند دینش را بپردازد یا نه. هراسان از آینده و فقر وحشتناکی که به سراغش می آمد و بیمناک از محرومیت‌های مادی و عذاب روحی، رفت و 36,000 فرانک روی پیشخوان جواهر فروش گذاشت. وقتی خانم لوازل گردنبند را برای خانم فورستیه برد، او رنجید خاطر گفت: باید زودتر پسش می دادی، ممکن بود لازمش داشته باشم. خانم فورستیه در جعبه را نگشود و دوستش نفس راحتی کشید. اگر متوجه می شد که همان گردنبند خودش نیست، چه فکر می کرد؟ چه می گفت؟ به او تهمت دزدی نمی زد؟ خانم لوازل به فقر و فلاکت افتاد. خیلی آنی و بی‌محابا تصمیم گرفته بود. حال باید این بدهی هولناک پرداخت می شد. بنابراین دست به کار شدند. عذر خدمتکار را خواستند. از خانهشان به یک بالاخانه زیر شیروانی نقل مکان کردند. زن زحمت خانه‌داری و کار شاق آشپزی را به عهده گرفت. با شستن ظروف چرب و ته قابلمه‌ها ناخن‌های صورتیش را فرسود. رخت چرک و پیراهن دستمال را می شست و روی بند رخت پهن می کرد. هر روز صبح زباله را پایین می برد و در خیابان می گذاشت. برای خانه آب بالا می آورد و در پاگرد هر طبقه می ایستاد تا نفسی تازه کند. با لباس عوام زنبیل به دست به میوه فروشی و بقالی و قصابی می رفت. چانه می زد، فحش می شنید. حساب پول خوردهایش را هم داشت. مرد خانه باید هر ماه سفته می پرداخت یا تمدید می کرد. شبها هم کار می کرد. دفتر روزنامه یک تاجر را تنظیم می کرد و آخر شب بابت هر صفحه مزد کمی می گرفت. 10 سال به این شیوه زندگی کردند. 10 سال طول کشید تا همه بدهیشان را با سود مرکبش پرداخت کردند. خانم لوازل دیگر پیر به نظر می رسید. زنی قوی هیکل شده بود که از پس کارهای شاق بر می آمد. جولیده بود. دامنش به تنش زار می زد. دستان سرخی داشت. بلند بلند حرف می زد. با سطل آب کف اتاقها را می شست. گاهی وقتی شوهرش سر کار بود کنار پنجره می نشست و به آن ضیافت فکر می کرد. آن شب چقدر زیبا بود، چقدر تحسینش می کردند. چه می شد اگر آن گردن بند گم نمی شد؟ کسی چه می داند؟ چقدر زندگی عجیب و پرفراز و نشیب است، چه آسان آدمی تباه می شود یا نجات می یابد. یک روز یک شنبه که خانم لوازل برای رفع خستگی یک هفته کار سخت به شانزلیزه رفته بود تا گشتی بزند، یک بار چشمش به زنی افتاد که با کودکی قدم می زد. خانم فورستیه بود، به همان جوانی، به همان جذابیت و به همان زیبایی. خانم لوازل مضطرب شد. برفت با او حرف بزند؟ چرا که نه؟ حالا که دیگر دینش را ادا کرده بود می توانست همه ماجرا را برایش تعریف کند. چرا نکند؟ نزدیک رفت. سلام جان. خانم فورستیه او را نشناخت. تعجب میکرد که چطور زنی عامی او را چنین صمیمی خطاب میکند. منومن کنان گفت: ولی خانم، فکر کنم اشتباه گرفتینا. نه، من ماتیلدام. دوستش جیغی زد و گفت: وای تفلکی ماتیلد، چقدر عوض شدی. آره، تو مدتی که ندیدمت زندگی سختی داشتم، خیلی بدبختی کشیدم. راستش همش هم به خاطر تو بود. به خاطر من؟ چطور مگه؟ اون گردنبند الماس یادته که بهم قرض دادی برم مهمونی وزارت خونه؟ آره. خب من گمش کردم. یعنی چی؟ تو که به من پسش دادی؟ من یکی دیگر رو که عین اون بود بهت دادم. 10 سال تموم داشتیم پولشو میدادیم. میفهمی که برای ما که پولی نداشتیم کار آسونی نبود، ولی خب بالاخره تموم شد. حالا دیگه خیلی خوشحالم. خانم فورستیه مات و مبهوت پرسید: یعنی تو به جای گردنبند من یه گردنبند الماس خریدی؟ آره، متوجه نشدی نه؟ عین خودش، مو نمیزنه با اون یکی. و از سر غرور و سادگی لبخندی زد. خانم فورستیه که سخت منقلب شده بود دستهای او را گرفت و گفت: آه ماتیلد احمق، گردنبند من بدل بود، فوقش 500 فرانک میارزید. خب قصه‌مون هم تموم شد. چطور بود؟ خوشتون اومد؟ لذت بردید؟ تا حالا اینجور اتفاقی براتون افتاده؟ من خودم یه بار این اتفاق برام افتاده. اون قدیما که گوشی موبایل و امپیتری پلیر و اینا نبود، یه دستگاهی بود به اسم سیدی من. یه سیدی رو میذاشتی توش و هدفون بهش میزدی و آهنگ گوش میدادی. یکی از دوستای من از این سیدی منا داشت و من ازش قرض گرفتمش. من کار کردن باهاشو خیلی بلد نبودم، فقط بهم گفته بود سی دی رو میذاری توش، پلی رو میزنی و آهنگ پخش میشه، با قبل و بعدم میتونی آهنگا رو عوض کنی. من این سی دی منو با خودم بردم مسافرت و یه مدتی اونجا بودم و از یه روزی به بعد حس کردم این درست کار نمیکنه. مشکلش هم این بود که آهنگا رو به ترتیب نمیخوند. من از این و اون دور و برم پرسیدم، یکی میگفت مشکل از باتریشه، یکی میگفت ضربه خورده خراب شده، هزار تا داستان پیش اومد و من نزدیک یک هفته از ترس اینکه خدایا من از کجا پول سی دی من جور کنم به این دوستم سی دی من سالم پس بدم، شبا درست خوابم نمیبرد. بچه بودم دیگه، از یکی از دوستای مدرسه ایم سی دی من قرض گرفته بودم. در نهایت دلو زدم به دریا، باهاش تماس گرفتم، گفتم من خبر بد دارم، من فکر میکنم سی دی من تو خراب کردم. گفت چیکارش کردی، شیکوندیش؟ گفتم نه، آهنگا رو به ترتیب نمیخونه. یهو از آهنگ 1 میپره 5، از 5 میپره 12، از 12 میپره 2. گفت خب الاغ اون دکمه رندومشو قطع کن. و من نمیدونستم دکمه رندوم چیه. این قصه رو که من شنیدم خیلی باش همزاد پندری کردم، اون خاطره دوباره واسم زنده شد. اما از اون اتفاق من یاد گرفتم که اگه یه جایی خیلی بد گند زدیم، بازم برو راستشو بگو، تو که نمیدونی چه اتفاقی قراره بیفته. نهایتش میخواد ارتباطشو باهات قطع کنه اون آدم دیگه. در بدترین حالتش هم ارتباطشو قطع میکنه، هم هزینه و خسارتشو میگیره. از کجا معلوم؟ شاید با زدن یه دکمه دوباره همه مشکلاتت حل شد. درس من از اون اتفاق همیشه این بود که هر چیزی امکان داره، به هر چیزی امکان بدم. امکان داره که من اصلا یه چیزی بلد نباشم، امکان داره من اشتباه تشخیص داده باشم، امکان داره اون آدم اصلا دروغ گفته باشه. واسه همین تصمیم گرفتم بعد اون اتفاق، قبل از این که بدوم دنبال نوشدارو، اول ببینم واقعا کسی مرده یا نه. جدا از این موضوعی که گفتم، این قصه درس خیلی بزرگ داره، اینکه قدر داشته هامونو بدونیم. ماتیل تو حسرت یه زندگی که مال خودش نبود همه چیزشو از دست داد. جدا از اون، این قصه یاداوریه که ظاهر همیشه فریبنده است. گردنبندی که ماتیل فکر میکرد خیلی با ارزشه، هیچی نبود. این قصه یه جورایی تلنگره که ما حواسمون باشه خودمون زندگیمونو سخت نکنیم، چون خیلی وقتا ما اون چیزی که داریم رو نمیبینیم. اکثر ما یه ماتیل تو خودمون داریم که باید دستشو بگیریم و بهش بگیم ببین آروم باش، با همین چیزایی که داری خوش باش، همینا خیلی قشنگ تره. خیلی خب، اینم از داستان امشب. امیدوارم که ازش خوشتون اومده باشه و تو زندگیتون به دردتون بخوره. اگه تجربه مشابه داشتید برام حتما توی کامنت ها بنویسید. ممنونتون میشم به پادکست لالالند امتیاز بدید، برای پادکستمون کامنت بذارید و اون رو به دوستانتون معرفی کنید. تا اپیزود بعدی مراقب خودتون باشید.